فقاریه میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 42 الی 44 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب سیستم اطراحی حیوانات فقاریه چی میبشه؟ خب شاگردان عزیز، حیوانات فقاریه مواد اضافی و بیکاره را از راه های مختلف اطراح میکنه، مثلا کاربون دی اکساید را توسط شش های هم برانچ ها و یا توسط جلد و مواد فاضله را از طریق امعاء طرح میکنه که مواد نیتروجنی، یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراحشان صورت میگیره که در ماهیان دو گرده موجود است که مواد اضافی و بیکاره را از خون میگیره و از طریق مجرای ادرار خود خارج میسازه که باز بقیه یک جوره گرده داره که مواد اضافی و بیکاره با نمک های نیتروجن داره از طریق مثانه به کلوکا مفرسته و مرغ ها یک جوره گرده های قهوه‌ای کم رنگ داره که مواد اضافی مثلا یوریک اسید و غیره را از خون میگیره و به واسطه نل باریک به کلوکا مفرسته و پرندگان مثانه ندارن چون که نمی نبود مثانه در مثانه در پرواز کمک کمرشان میکنن و آن در پرندگان شاگردان است که پرواز نمیکنن مثلا شترمرغ یا تمامشان دارای مثانه میباشه که و می قسم در پرندگان غدوات عرقی هم وجود نداره چون که موجودیت غدوات عرقی وزن را زیاد میسازه و پرواز را برشان مشکل تر می سازن که پسنداران هم یک جوره گرده داره که به دو طرف تیر کمر و در قسمت شکم موقع داره که هر گرده آب و مواد اضافی را از خون می گیره و با واسطه نل های گرده که حالب این است با مثانه انتقال می ده و از اونجا از طریق مجرای ادرار یا حالب که است به خارج دفع میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به سیستم عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاریه صحبت می داشته باشیم که سیستم عصبی حیوانات فقاریه نسبت به دیگر سیستم های بدن شان خوب رشد و نمو میکنه که مغز و نخاع شوکی ازیا از طریق اعصاب تمام فعالیت های ازیا را نظارت و کنترل میکنه که این حیوانات حواس پنجگانه داره، یعنی حس لمسه، حس ذائقه، حس شامه، حس بصره و همچنان و حس شنوایی می باشه. شاگردان عزیز، که در ماهیان قسمت های عمده سیستم عصبی شان عبارتن از مغز، نخاع و اعصاب و اعضای حسی از یا چشم ها، دو سوراخ بینی و خط های دو جانبه بدن از یا می باشه که بقا دارای مغز و نخاع و اعصاب می باشه که اعضای حسی از یا مشتمل از اغزه های جلدی و همچنان اغزه های چشیدنی بالای زبان می باشه که حس شنوایی بسیاری از خزندگان ضعیف می باشه که در پرندگان حس ذائقه و حس شامه خیلی ضعیف می باشه، اما حس بینایی از یا خیلی قوی می باشه و چشمان قوی دارن که چشمان آنها مثل انسان ها حرکت کردن میتونه و به میدلیل فقرات یا مهره های گردن است یا قابلیت در خوردن نداره و گردن خود را هر طرف میتونن که یا درد داده بتونن و پرندگان میتونن که از فاصله های دور ببینن و سیستم عصبی حیوانات پستاندار نسبت به دیگر سیستم های ازیا رشد و نمو کرده میتونه که سیستم عصبی ازیا شامل مغز، حرام مغز و اعصاب میباشه و حواس پنجگانه ازیا خوب نمو میکنه و عوامل خارجی را یا میگیرن و به دماغ مرکزی میفرستن و در مقابل از او عکس العمل نشان میدن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تکثرشان صحبت های می داشته باشیم. تکثر حیوانات فقاریه چگونه صورت میگیره؟ خب شاگردان عزیز، در حیوانات فقاریه تکثر فرق میکنه که در ماهیان غضروفی القاح داخلی میباشه که یا ماهیان تخم میگذارن، ولی در بعضی از یا کسمی ماهیان که جنین در داخل تخم در بدن مادر رشد میکنه که در بدن جنس مونس از تخم چوچه خارج میشه و اکثرا ماهیان استخوان، البته ماهیان استخواندار تخم میگذارن که بسیار کمی آنها چوچه میارن که القاح خارجی دارن و اسپرم و تخم در آب با هم یکجا میشه و در بقه ها که هست شاگردان عزیز با جنس مونس و جنس مذکر از هم جدا می باشن که القای خارجی یا دارن و جنس مونس از یا تا 200 عدد تخم را دمی آب آزاد می کنه که جنس مذکر البته اسپرم خود را بالای تخم ها آزاد می کنه که از تخم القا شده در وقت مناسب به نام تاتپول لاروا خارج میشه که لاروا سر و دم کلان داره و دهن و چشم نداره و با واسطه جلد تنفس می کنه که چند روز بعد دهن پیدا می کنن و توسط برانشی تنفس می کنن که امی حیوانات آهسته آهسته بزرگ میشن و در مدت 1.5 ماه اول پاهای قوی و در مدت 2.5 ماه پاهای پیشوری پیدا میکنن که بعضی از بقه ها که هست در یک سال و بعضی هم در مدت 3 سال به بلوغ میرسن که در پستانداران نیز مذکر و مونث جدا میباشه و القای داخلی داره یا که شاگردان عزیز جنین در رحم جنس مونث مراحل خود را طی میکنه و چوچه های نو تولید شده که هست از پستان مادر شیر میخوره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقاریه صحبت های میداشته باشیم که تنظیم داخلی حیوانات چگونه میباشه. حجرات موجودات کثیر الحجروی در مایع بین الحجروی قرار داره که به نام محیط داخلی بدن موجودات زنده حیات میشه. شاگردان عزیز، که خون یک بخشی محیط که هست مواد مورد ضرورت را به قسمت های بین الحجروی انتقال میده و نیز مواد اطراحیه را به اعضای اطراحی میبره که به خاطر این کار که حجرات زنده بمانه و به حالت طبیعی فعالیت کنه باید محیط، البته محیط اطراف خود، حالت یک نواخت و ثابت داشته باشه که تمام عملیات هایی که در بدن موجودات کسر الحجره‌ای به خاطر پایدار ساختن محیط داخلی بدن صورت میگیره به نام هوموستاسیس یاد میشه که عملی هوموستاسیس که از شاگردان عزیز شامل اطراح قندها، نمک ها، آب، تیزاب ها، حرارت، قلیوی و مواد اضافی و غیره میباشه. خب شاگردان نهایت عزیز، بعد از میام راجع به تنظیمات حرارت بدن فقاریه ها صحبت همی داشته باشیم که حرارت بدن فقاریه ها که است چگونه تنظیم میشه. حیوانات فقاریه که از شاگردان عزیز از نظر حرارت بدن دو نوع هستند، یکی حیوانات خونسرد و دیگر هم حیوانات خونگرم که در صنفای گذاشته ما راجع به می حیوانات خونسرد و خونگرم کمی معلومات به دست آوردیم، ولی علمیه مختصر دربارش معلومات به دست میاریم که حیوانات خونسرد یا هم حیوانات پیوکل ترموز حیواناتی هستند که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط می باشه، و حیوانات خونگرمی هم هومو ترموز که هست حیواناتی هستند که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط نمی باشه بلکه درجه حرارت بدن از یا ثابت می باشه، که از جمله صنف حیوانات فقاریه ماهیان، سومشتین و خزندگان خونسرد هستند که حیوانات درجه حرارت بدن خود را با وسیله فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تانند و درجه حرارت بدنشان مربوط به درجه حرارت محیط می باشه که با تغییر درجه حرارت محیط یا درجه حرارت بدنشان هم تغییر میکنه، که اکثر از این حیوانات به خواب زمستانی یا هم به هایبرنیشن میرن که پستانداران و پرندگان خونگرم میباشه و درجه حرارت بدن از یا با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمیکنه، که این حیوانات با اثر انرژی که از تعاملات کیمیایی داخل بدن تولید میشه درجه حرارت داخل بدن خود را ثابت نگه میدارن، که مثلا درجه حرارت ثابت بدن انسان که از 37 درجه سانتیگراد میباشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به جلسه امروزی داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما راجع به سیستم اطراحی حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم که حیوانات فقاریه مواد اضافی و همچنان بیکاره را از راه های مختلف اطراح میکنن، که کاربن دی اکساید را توسط شش های برانشا و توسط یا هم توسط جلد و مواد فاضله را از طریق ماء اطراح میکنن، و مواد نیتروژنی، یوریا و دیگر مواد اضافی را از طریق گرده ها اطراحشان صورت میگیره، که در ماهیان دو گرده موجود میباشه که مواد اضافی و کار از خون میگیره و از طریق مجرای ادرار خارج میسازه. و ما گفتیم که مرغ ها که هستن باز یک جوره گرده های قهوه‌ای کم رنگ دارن که مواد اضافی مثلا یوریک اسید و غیره را از خون میگیره و با واسطه نل باریک بکلواکا مفصل میبشه مفرسته، که پرندگان مثانه داره که مینه بوده مثانه در پرواز بعضی خیلی کمک میکنه، و اما پرندگانی که پرواز نمیکنن مثلا شترمرغ یا مثانه می داشته باشن و به همین قسم در پرندگان که هستن، البته در پرندگان که پرواز میکنن یا غدوات ترقی وجود نداره، چون که موجودیت غدوات ترقی وزن زیاد زیاد میسازه و پرواز را برشان مشکل میسازه. بعد از راجع به سیستم عصبی و اعضای حسی حیوانات فقاریه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که سیستم عصبی حیوانات فقاریه نسبت به دیگر سیستم های بدنشان خوب رشد میکنه، که مغز و نخاع شوکی از طریق اعصاب تمام فعالیت های عصبی را نظارت و کنترل میکنه، که حیوانات که از حواس پنج گانه داره که در ماهیان قسمت های عمده سیستم عصبی عبارت میشه از مغز، نخاع و اعصاب که اعضای حسی از چشم ها، دو سوراخ بینی و خط های دو جانب بدن از میباشه، که باز بقا که است دارای مغز و نخاع و اعصاب می باشه، که اعضای حسی از یا مشتمل از اعضاهای جلدی و اعضاهای چشیدنی بالای زبان می باشه، و حس شنوایی بسیاری از خزندگان ما گفتیم که ضعیف می باشه، که در پرندگان حس ذائقه و حس شم خیلی ضعیف می باشه، اما حس بینایی از یا خیلی قوی می باشه و چشمان قوی داره، که چشمای از یا مثل انسان ها حرکت کردن نمی تانه، و به همین دلیل فقرات یا مهره های گردن از یا قابلیت در خوردن نداره و به گردن خود را می تانه که به هر طرف در بوته. بعد از راجع به تکثر حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که در حیوانات فقاریه تکثر فرق میکنه، که در ماهیان غضروفی القای داخلی میباشه و تخم یا میگذارن، که در بعضی از یاباز جنین در داخل تخم در بدن مادر نمو میکنه، که در بدن جنس مونس از تخم چوچه خارج میشه، که اکثرا ماهیان استخواندار تخم میگذارن، ولی بسیار کم از آنها چوچه میاره که القای خارجی دارن و اسپرم و تخم و میره میگیرن در آب با هم یک جا میکنن، و در بقاها باز جنس مونس و جنس مذکر اصلا فرق میکنه و اصلا جدا میباشه، که القای خارجی دارن و جنس مونس از یاد تا 200 عدد تخم را هم شاگردان عزیز در آب آزاد میسازه، که جنس مذکر از یا سپرم خود را در بالای تخم ها آزاد میکنه و از تخم القا شده در وقت مناسب به نام تدبول لاروا خارج میشه، که می لاروا با سر و دم کلان داره و دهن و چشم نداره، که با واسطه جلد باستان نفس میکنه، و در پستانداران نیز مذکر و مونس جدا میشه و القای داخلی دارن و جنین در رحم جنس مونس مرحله خود را طی میکنه، و چوچه های نو تولید شده که است یا هم تولد شده که است از پستان مادر شیر میخوره. بعد از راجع به تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقاریه صحبت های داشتیم، که حجرات موجودات کثیر الحجروی در مایع بین الحجروی قرار داره، که همین مایع به نام محیط داخلی بدن موجودات زنده میشه، که خون یک بخش از محیط است که مواد مورد ضرورت را به قسمت‌های بین الحجروی انتقال می‌دهد و همچنان مواد اطراحی را هم به اعضای اطراحی می‌برد که برای اینکه این حجرات زنده بمانند و به حالت طبیعی فعالیت کنه باید محیط اطراف از حالت یک نواخت و ثابت داشته باشه که تمام عملیه‌هایی که در بدن موجودات کثیر الحجروی به خاطر پایداری و همچنان پایدار ساختن محیط داخل بدن صورت می‌گیره به نام هوموستاسیس یاد میشه که شاگردان عزیز ما گفتیم که عملیه هوموستاسیس شامل اطراح قندها، نمک‌ها، آب، تیزاب‌ها، اقلوی حرارت و همچنان مواد اضافی و غیره میباشه. بعد از اون اومدیم راجع به تنظیم حرارت بدن فقاری ها صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که حیوانات فقاری از نظر حرارت بدن دو نوع داشتن، یک حیوانات خونسرد و دیگر حیوانات خونگرم که ما در صنف های گذشته راجع به حیوانات خونسرد و خونگرم یک کمی معلومات به دست آوردیم که حیوانات خونسرد یا هم حیوانات پیوکل ترموس کاست حیواناتی هستند که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط میباشه و حیوانات خونگرم باز حیوانات یا هم حیوانات ترموس که بود حیواناتی بودن که درجه حرارت بدن از یا تابع محیط نبودن بلکه درجه حرارت بدن از یا ثابت می بودن که از جمله صنف حیوانات فقاریه ماهیان، زمشتین و خزندگان خونسرد هستند که این حیوانات درجه حرارت بدن خود را به وسیله فعالیت های حجره کنترل کردن نمی تونه و درجه حرارت بدن از یا مربوط به درجه حرارت محیط می باشه و با تغییر درجه حرارت محیط درجه حرارت بدن از یا هم تغییر می کنه که اکثر حیوانات خواب زمستانی هم هایبرنیشن دارن که پستانداران و پرندگان خونگرم دارن و درجه حرارت بدن از یا شاگردان عزیز با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمیکنه که حیوانات با اثر انرژی که از تعاملات کیمیایی داخل بدن تولید میشه درجه حرارت داخل بدن از خود را ثابت نگه میدارن که درجه حرارت ثابت بدن انسان و شاگردان عزیز ما گفتیم که 37 درجه سانتیگراد میباشه. خب شاگردان عزیز این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. با جلسه امروزی ما فصل 10 را هم به اتمام رساندیم که شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی شما دو کارخانگی دارین، یکی سوال های فصل 10 را در کتابچه هایتان حل کنین و یکی چند سوالی که ما برتان میتونم همین را در کتابچه هایتان حل کنین. خب سوال اول عبارت است سیستم اطراحی حیوانات فقاریه را تعریف کنید. سوال دوم تکثر حیوانات فقاریه را تعریف کنید. و سوال آخری تنظیم محیط داخلی بدن حیوانات فقاریه چگونه می باشد؟ خب شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خودمان یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سحر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی موضوع درس ما راجع به تکثر نباتات گلدار الا طرز تشکیل تخم و گامت مناسب بود که ما گفتیم شاگردان عزیز که تقریبا 80% نباتات روی زمین را نباتات گلدار تشکیل می‌دهد که بیشترین نیازمندی های غذایی را برآورده می‌سازد و همچنان از این نباتات زینتی و همچنان به حیث جذابیت محفول ها هم استعمال میشه که تمام این نباتات برگ‌های سبز داره که به خاطر جذب نور آفتاب کمک میکنه و توسط عملیه فتوسنتز غذای خود را میسازه که گل از و تولید مثل در نباتات محفول بذری هم نباتات گلدار محسوب میشه. بعد از راجع به تکثر زوجی در نباتات خمدار صحبت کردیم که تولید گل یکی از خصوصیات عمده نباتات گلدار میباشه که بازای گل آشناشتیم که گل از ساقه به وجود میاد که برای تکثر اختصاص یافته که از دو قسمت تشکیل شده که اول دم گل که گل را به ساقه وصل میسازه و دومش تالاموس که ساخت نمونه کوتاه و پهن داره و اجزای اصلی گل برای او قرار داره که راجع به کازبرک ها صحبت داشتیم که معمولا رنگ سبز دارن و غنچه گل را قبل از شکفتن مفسد میکنه که مجموعه کازبرک ها را به نام کاسه گل یاد میکنن. بعد از راجع به گلبرک ها صحبت داشتیم که وقتی که پندک گل باز میشه گلبرک ها که بالای کاسه گل قرار داره ظاهر میشه و گلبرک ها رنگ های مرغوب دارن و وظیفه از و جلب حشرات گردافشان میباشه. بعد از هم شاگردان عزیز راجع به آلات تذکر صحبت داشتیم که 30مین حلقه گل آلات تذکر میباشه که حاوی چند استمنس میباشه که دانه گرده را تولید میکنه که هر استمن شاگردان عزیز از یک میلی استاک و همچنان بخش خریدمان به نام انتر که در قسمت بالای میله قرار داره تشکیل شده. بعد از راجع به آلات تنیس صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که چهارمین و داخلی ترین حلقه گل میباشه و به نام پستیل یاد میشه که آلات تنیس شامل بخش متورم به نام تخمدان و استال میباشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به طرز تشکیل دانه گرده و قامت مذاکره صحبت های داشتیم که استامین ها گست اعضای اصلی تکثیر مذاکره در گل ها میباشه که تشکیل هر آلی تذکیر از یک میله به نام افلیمنت و بخش به نام اندری هم خریدی گرده تشکیل شده که در انگام تشکیل دانه گرده هر یک از حجرات در اون خلیه گرده یا با تقسیم میوسیس چهار حجره به وجود میاره که به نام گرده نارسیت میشه. بعد از راجع به طرز تشکیل تخمه و گامت مناسبت ها داشتیم که در نباتات مخفل بذر تخمه ها در داخل تخمدان تشکیل میشن که تخمه با تقسیم میوسیس چهار حجره هیپلوید را به وجود میاره که بعد از شاگردان عزیز سه حجره از بین میره و یک حجره باقی میمونه که تقسیمات متوالی میوسیس را انجام میده. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما القاه دوگانه یا القاه مضاف میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 139 الی 144 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، القاه دوگانه یا القاه مضاف چی میباشه؟ که بعد از گردافشانی دانه های گرده که شامل حجرات نمویی و تکثری میباشه و روی استگما یا لتنیس قرار میگیره، شاگردان عزیز قسمی که قبلا هم در جلسه های قبلی گفتیم که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار میگیره و با تقسیم میتوسیس دو گامت مذکر را تولید میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد یک گامت مذکر از تیوب گرده عبور میکنه و با حجره جنسی منسل قام میکنه که زایگوت یا هم تخم دیپلوئید را تولید میکنه و گامت مذکر دیگر که هسته با حجره دو هسته‌ای القاء میکنه شاگردان عزیز و تخم تریپلوئید را میسازه که بعد از تقسیم با رشد البومین را وجود میاره که مقدار مواد غذایی در خود می داشته باشه که این القاء را به نام القاء دوتایی هم مضاف یاد میکنن. خب شاگردان عزیز، از هر تخم القاء شده که هست یک دانه از او رشد میکنه که هر دانه شامل یک جنین هم سرپروفایت جدید میباشه که بعد از رشد و ذخیره کردن مواد غذایی توسط پوش دانه ها میشه و همچنان در ضمن نموی هم رشد دیوار تخمدان سخت و ضخیم میشه و میوه را تشکیل میده و دانه ها را در میان خود میپوشونه که میوه های پخته شده و قابل استفاده در انتشار دانه ها در محیط کمک میکنه و زمانی که شرایط مساعد باشه شاگردان عزیز، دانه ها جوانه زده که میوشن و جنین داخل جنین میشه و او را به یک سپروفایت بالغ تبدیل میکنه که سپروفایت نبات جوانه میباشه که از جنین انکشاف پیدا میکنه و دوران زندگی خود را اثر میگیره و قابلیت دوری شاگردان عزیز که القاه مضاف تنها در نباتات مخفول بذر صورت میگیره که تولید مثلث یا تکثر در مخفول بذران سه اصل عمده داره که ظاهر بذران فاقد از میباشه و عبارت از داشتن گل میباشه، انجام القاه مضاف و تشکیل میوه میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به گل و گردافشانی صحبت تایمی داشته باشیم که گل و گردافشانی چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، گلها بخشن گلها که است دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشه و نکتار که است همشیره بوهای قوی و دلنشین داره و همچنان اشکال جذاب و رنگ های مرغوب و گلها راسته که به خاطر جلب حیوانات گردافشان مانند حشرات و پرندگان خیلی مناسب هستند که شیرین نباتات منبع خوب غذایی و همچنان پروتئینی برای حیوانات و نوزادانشان می باشه که برای گردافشانی نباتات بسیار اهمیت داره. مثلا انگامی که این حیوانات به خاطر رسیدن به شیره گل کوشش میکنه، ممکن است که گرده از گل به سطح بدنشان بچسبانه یا هم دانه های گرده گل دیگر که قبلا دسر از آزاده زده بودن به گل نصب کنند که حشرات که در شب تغذیه میکنن شاگردان عزیز اکثرشان به سمت گل های سفید رنگ با بوی قوی میره و چون که در نور کم یا قابل دید میباشن و مگس های گردافشان شاگردان عزیز به سوی گل های میره که دارای بوی شبیه گوشت گندیده داشته باشه و برخی از پرندگان شاگردان عزیز شیره خوار که هستن و حد گردافشانی گل ها حشرات میکنن و مگر شاگردان عزیز در گلهای بسیار کوچک و بیرنگ و بوی که است قوی و همچنان بوی قوی که دارن و فاقد نکتار گردافشانی که است اکثرا توسط باد یا صورت میگیره. خب بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به از این هم صحبت میکنیم که بعضی از مخفول بذران که هسته گردافشانی مستقیم را انجام میدن که دانه های گرده از انتر یا هم کیسه های گرده گل بر سگمای همو گل میشینه و سپس به طور طبیعی رشد میکنه که این نوع گردافشانی را گردافشانی خودی هم سلف پولینیشن میگن که شاگردان عزیز در بیشترین نباتات مخفول بذر گردافشانی غیر مستقیم هم صورت میگیره که یعنی دانه های گرده که هسته دانه های گرده یک گل شاگردان عزیز بر سگمای گل دیگر که از همان نوع از میباشه منتقل میشه و رشد میکنه که انتشار دهانه هایی که هسته یا اکثرا توسط امیای هم حیوانات صورت میگیره. باید از شاگردان عزیز راجع به نقش میوه در انتشار تخمه ها صحبت هایی داشته باشیم که نقش میوه در انتشار تخمه ها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، یکی از خوبی های نباتات مفعول بذر نمو قدرت تولید مثل سری دروا می باشد، چون که عمل القا 12 ساعت پس از گردافشنی انجام می پیدا می کنه و نبات می تواند در ظرف چند هفته دانه ها را تولید کنه. و همچنان شاگردان عزیز، میوه ها که از نباتات مفعول بذر معمولا به سرعت تشکیل می شود و به پختگی می رسه که و می خاطر است که این دانه ها در طول یک فصل رشد می کنه و منتشر هم می شه. که میوه ها شاگردان عزیز در نباتات مفعول بذر واقعا نقش مهم را در انتشار تخمه از و داره، چون که بسیاری از نباتات مفعول بذر میوه های گوشتی و خوراکی تولید میکنه و حیوانات به صفت غذا از استفاده میکنه. وقتی که میدانه امرای میوه به مصرف میرسه در داخل دستگاه هضمی بدون هضم باقی میمونه و از طریق لوله هضمی امرای مواد فاضله به بیرون دفع میشه که بعدا سبب انتشار تخمه عمومی و میشه. و میوه بعضی شاگردان عزیز که هسته بعضی از مفعول بذران ممکن است که آبداری هم خوش باشه که میوه های آبدار حیوانات میخوره و دانه هایش را دور مندازه، یا هم بعضی میوه های خوش که از قبیل بادام و امثال از می بشاره یا حیوانات از یک جا به جای دیگر میبره و پنهان میکنه که و اثر فراموشیشان بالاخره میوه پوسیده میشه و تخمه از نبات از زمین سر میکنه. که بعضن شاگردان عزیز میوه های پخته شده بر روی زمین مفته و قسمت گوشتی میوه به مرور زمان از بین میره و تخم به صورت غیر مستقیم در زمین نمو میکنه و به میتار شاگردان عزیز وقتی که شرایط به خاطر نمو دانه مساعد شود، چون امی دانه ها که از در خود یک قسم مواد غذایی ذخیره شده داره و دمونج انزایم های هیدرولیز کننده که است افراز میشه که انزایم ها شاگردان عزیز نشایسته را به قند و لیپید ها را به گلیسرول و اسید های شحمی و پروتین را به امین اسید ها تبدیل میکنه و مو که از شاگردان عزیز به تمام بخش های جنین میرسه تا این وقتی که کاملا یا رشد میکنه و جوانه ها سر از خاک برز برمیاره که بعدا برکای سبز تشکیل میشه و با جذب آب و مواد معدنی از زمین در موجودیت نور آفتاب غذای خودشان از طریق عملی فتوسنتز تهیه میکنه و رشد بعدی نبات تامین میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به تکثر غیر زوجی صحبت هایی داشته باشیم که تکثر غیر زوجی چیست. خب تکثر و تولید مثل که است به خاطر بقای هر نبات ضروری میشه. که شاگردان عزیز، به نظر شما نباتات به چند نوع میتونن که تولید مثل کنن؟ که شاگردان عزیز، میام به مثال جواب میدیم که بسیاری از نباتات میتونن به صورت زوجی و همچنان غیر زوجی یا تکثر کنن. قسمی که قبلا شاگردان عزیز ما در جلسات قبلی خواندیم که تکثر زوجی اجرات جنسی والدین یعنی گامت های مذکر و مونث شامل میشه، ولی تکثر غیر زوجی هم غیر جنسی از زای نموی مانند ساقه، برگ یا هم ریشه حساب میگیره که این نوع تکثر در طبیعت به صورت پایدار و یک نواخت انجام میشه. که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انواع تکثر غیر زوجی صحبت می داشته باشیم که انواع تکثر غیر زوجی چی می باشه. خب شاگردان عزیز، باید گفت که بیشتر نباتات میتونه به طریقه های غیر زوجی تکثر کنه، مانند قلمه کردن، پیوند کردن و غیره. که نباتاتی که دو در تکثر غیر زوجی استفاده میشه از نظر ژنتیکی مانند نبات والد خود میباشه. خب شاگردان عزیز، میام راجع به پیوند کردن صحبت می داشته باشیم که پیوند کردن چگونه صورت میگیره. پیوند کردن نوعی از تکثر غیر زوجی است که در نباتات هم نوع جهت بهتر ساختن نسل و همچنان حاصل بیشتر و خوبتر انجام داده میشه. که به این منظور شاگردان عزیز، بابان ها که از میشیوه کار میگیره، این شیوه از یک قسمی باشه که اول پیوند از ساقی نبات در حالت که ساقی نبات در حالت نموی هم رشد میباشه گرفته میشه که در تنه نبات دوم در قسمت انساج کمبیوم طوری نصب میشه که بتونه با هم یک جا رشد و نمو کنه. و شیوه دیگر از این پیوند شاگردان عزیز، قسمی است که قسمت پایینی و همچنین نموی ساقه طوری قطع و برش میشه که در داخل درزی از که در پوست تنه نبات میشه دیگر قبلا آماده ساخته شده و جابجا میشه و توسط تار هم پلاستیک یا پیچانده میشه که از خشک شدن از محافظت شود و الا تولید جوانه های جانبی یا تحت مراقبت گرفته میشن که اکثرا در درختان میوه‌دار و همچنان گلبته های میشی و کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به قلمه کردن صحبت می داشتیم که قلمه کردن چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، در بعض نباتات خاصیت دیده میشه که میتونه با قطع کردن قسمت از او شاخه های جوان و غرس از او در زمین بعد از مدت ریشه ها نمو کنه و یکی دو سال بعد از او به نبات جدید تبدیل شه. که شیوه دیگر قلمه ای میباشه که شاخه جوان در حال نمو که است ایره میگیریم و به خاطر مدت او را در آب با درجه حرارت مناسب میگذاریم که بعد از مدت بالای از او ریشه ها نمو میکنه و با غرس از او در گلدان های هم زمین قلمه که ما ذکر کردیم یا رشد میکنه و با نبات جوان و تازه تبدیل میشه که اکثرا به خاطر تکثر گلهای زینتی در خانه عزیز میشه و کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروزی میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز، امروز ما فصل نهم را هم به اتمام رساندیم که موضوع درس امروزی ما القاء دوگانه یا هم القاء مضاف بود شاگردان عزیز، که ما گفتیم شاگردان عزیز بعد از گردافشانی دانه های گردک که شامل حجرات نمویی و تکثری می بشه بروستگما و آلای تانیس قرار می گیره که حجرات نمویی رشد میکنه و لوله گرده را به وجود میاره و حجرات تکثری در بین از قرار می گیره که با تقسیم میتوسیس دو گامت مذکر را تولید میکنه. بعد از راجع به گل و گردافشانی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ما گفتیم شاگردان عزیز که گل کاست دارای رنگ های مقبول و گوناگون می باشه و نکتار همشیره، بوهای قوی و دلنشین و اشکال جذاب و رنگ های مرغوب گل ها که هسته بخاطر جلب حیوانات گردفشان مانند حشرات و همچنان پرندگان خیلی مناسب می باشه و شیرین نباتات منبع خوبی غذایی و همچنان پروتینی بخاطر امی حیوانات و نوزادان می باشه که بخاطر گردفشان این نباتات بسیار مهم و همچنان اهمیت دارن. که حشرات که در شب تغذیه می کنن اکثرا به سمت گل های سفید رنگ با بوی قوی میره، چون که در نور کم یا قابل دید می باشن و مگس های گردشانی به سوی گلهای میره که دارای بوی شبیه گوشت گندیده داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز گفتیم که بعضی از محفیل بازداران کسته گردشانی مستقیم را انجام میتن که دانه های گرده را از انتر یا هم کیسه های گرده گل بر سگما یا امو گل میشینه که سپس به طور طبیعی یا رشد میکنه، که این نوع گردشانی به نام گردشانی خودی یا هم سلپول نشانیت میشه. بعد از شاگردان عزیز نقش میوه در انتشار تخم ها را گفتیم که یکی از خوبی های نباتات محفیل بازار اونم قدرت تولید مثل سری از میباشه، که چون که القا کاسته 12 ساعت پس از گردافشانی انجام میشه و نبات میتونه که در ظرف 4 هفته دانه ها را تولید کنه. که همچنان میوه ها کاسته در نباتات محفل بذر معمولا به سرعت تشکیل میشه و با پختگی میرسه، که میوه ها کاسته در نباتات محفل بذر واقعا نقش مهمی در انتشار تخم ها را داره، چون که بسیاری از نباتات محفل بذر میوه های گوشتی و خوراکی را تولید میکنه و حیوانات به صفت غذا از استفاده میکنن. بعد از گفتیم هم که میوه بعضی از محفل بذران ممکنه میباشه که آبداری هم خشک باشه، که میوه های آبدار حیوانات میخوره و دانایش را دور مندازه، و بعضی میوه هایی که خشک میباشه از قبل بادم و امثال از او میره حیوانات از یک جا به جای دیگر میبره و پنهان میکنه. بعد از شاگردان عزیز راجع به انواع تکثر غذایی جیش صحبت کردیم که پیوند کردن و قلمه کردن بود شاگردان عزیز، که با اتمام جلسه امروز شاگردان عزیز ما فصل نهم را هم به اتمام رساندیم که کارخانگیتان حل سوالات فصل نهم میباشه. خب شاگردان عزیز بود جلسه امروزی ما، تا جلسه های بعدی خدا یا نگهدار تک تکتان.
شد ز خون عزیزان زمین تو، ای سرزمین من با خدا آفرین تو، با خدا آفرین تو. شد خون عزیزان زمین تو، ای سر زمین من با خدا آفرین تو. آگنده شد خون عزیزان زمین تو، ای سر زمین من با خدا آفرین تو. بگذار تا به زخم تنم مرهم نهم، بگذار تا به زخم تنم مرهم نهم. بنشست دشمنت همه جا در کمین تو، بنشست دشمنت همه جا در کمین تو.
آگنده شد خونه عزیزان زمین تو. ای سر زمین من با خدا آفرین تو. نشانت به باد رفت، دار و ندار و نام و نشانت به باد رفت. لعنت به دشمنان صفا گل این تو، لعنت به دشمنان صفا گل این تو.